رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. من حمید روشن هستم و برنامه امروز جمعه 16 آبان ماه سال 93 برابر با 7 نوامبر 2014 میلادی را تقدیم حضورتان می کنم. در آغاز برنامه پیرامون اعتصاب 1000 کارگر لوله و نورد صفا گفتگو با شاپور احسانی راد را می شنوید. به دنبال آن به مناسبت اول نوامبر روز جهانی کوبانی گفتگو با عمار گلی را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با یکی از شهروندان ارومیه در مورد تظاهرات حمایتی مردم ارومیه از کوبانی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در پی اعتراضات صنفی کارگران کارخانه لولو نورد صفا، کارفرمای این کارخانه درهای کارخانه را بروی 1000 کارگر بسته است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران نورد ساوه و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران. آیه شاپور احسانی راد، من سلام و درود گرم دارم به شما.
با سلام و درود بر شما و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آیه احسانی راد. در ابتدا بفرمایید آخرین خبرها از وضعیت کارگرانی که در واقع پشت در کارخانه گذاشتند چی هست؟
در واقع این جریان عقب ماندگی حقوق کارگران پروفیل و نورد لوله ساوه و صفا تقریبا یکی دو سال ادامه داره، ولی تو این مدت کارگران مرتب اعتصاب میکردن، مرتب بعد از اعتصاب حقوقشون رو واریز میکردن، حالا یک ماه دو ماه، منتها این در تیم ماهای اخیر به خصوصی که دو ماه اخیر اینطور به نظر میرسه که کارفرما خیلی شدید دست بالا رو گرفته و حاضر نیست حقوق کارگران بده. با توجه به اینکه حتی یکی دو ماه اخیر رفتن با نمایندگان کارگران در فرمانداری و شورای تامین و بوده، یعنی به طور کلی مقامات ارشد شهر، خود کارفرما و نماینده کارگران توافق کردند که حقوق کارگران بپردازن، دفترچه‌های بیمه این کارگران رو تمدید بکنن، یعنی پول این رو به تامین اجتماعی بپردازن تا این دفترچه‌ها تمدید بشه. ولی در واقع تو اون یکی دو ماه اخیر نه تنها به تعهدات خودش عمل نکرده، به نظر میرسه حتی کارخونه با این عظمت رو با 1100 کارگر به امان خدا رها کرده و هیچ گونه هم کاری نداره به این مسئله و حتی مقامات شهر هم هیچ واکنشی نشون نمیدن. در حقیقت کارگرها به دلیل اینکه به هر جا رفتن، یعنی در طی مدت به فرمانداری، به استاداری، به همه جا نامه نوشتن، به هر کجایی که لازم باشه اینا به هر حال سعی کردن نامه بنویسن، صحبت بکنن، مراجعه بکنن، ولی هیچ گونه کاری که برای این کارگرها صورت بپذیره تا حالا صورت نگرفته. و همین حالا با 4 ماه که طلبکارن و حدود 14 ماه هم در تچهای بیمه اینا به قول معروف تمدید نشده، کارگرها دست به یقه شدن و از 7-10 روزه که گفتن آقا نرفتم سر کار و کارفرما هم هیچ گونه واکنشی نشون نمیده، حتی یک ماه حقوق کارگران رو نمیریزه به حساب که کارگران برگردن سر کار، حتی اون یک ماه حقوق هم نمیریزه و همه بلا تکلیف موندن، به خصوص کارگران که میدونیم به دلیل اینکه تأخیر پرداخت دارن در حقوقشون با چه زندگی مشقتبار و سخت و فلاکتباری دست به گریبان هستن.
بله آیه احسانی راد، آیا کارگران اعتصاب کردن دیگری سر کار نمیرن یا درب کارخونه رو به روی اونها بستن که در واقع کارگران نمیتونن در محیط کار حضور پیدا بکنن و در این حال اعتراض اونها هم به همین مطالباتی که فرمودید هست؟
بله دقیقا کارگران اعتصاب کردن، 2-3 روز هم سر داخل کارخونه بودن اعتصاب کردن، بعد از 2-3 روز کارفرما کارخونه رو تعطیل کرده، بعد از 2-3 روز کارخونه رو تعطیل کرده و به کارگران گفته آقا سر کار نیایید تا من حقوقتون رو بپردازم. یکی 2 روز که نیومدن سر کار دوباره اسمس دادن و از کارگران خواستن که شنبه همین هفته شنبه برگردن سر کار، که برگشتن سر کار ولی کار نکردن. باز که کارفرما دید که اینا کار نمی کنن دوباره در کارخونه رو بست و به کارگران گفتن شما نیایید سر کار. یعنی در حقیقت با اعتصاب کارگران شروع شده، این اعتصاب کارگران بوده که به این صورت این رو تا اینجا کشونده و همین حالا هم کارگرا نمیرن سر کار، با اینکه بعضی موقع بهشون زنگ میزنن، تلفن میزنن که یه عده‌شون برگردن سر کار، که کارهای به هر حال بارگیری و این چیزایی که خیلی ضروری انجام بدن اونا هم نمیرن سر کار. این رو باید بدونید که در طی 1-2 سال گذشته به دلیل نبودن مواد اولیه و مسائل و مشکلاتی که کارخونه داشته، تعداد زیادی از کارگران حتی بعضی موقع 1 ماه یا 2 ماه یه دفعه میمدن سر کار، ولی چیزی حدود 400-500 نفر از کارگران به طور مرتب سر کار بودن و مشکل اصلی همینا هستن که مرتب میرفتن سر کار و نونشون در حقیقت گروه کارشون بود اونجا. اینا اعتراض داشتن، یه عده از کارگران که ناچارن کارفرما ازشون میخواد که آقا 1 ماه 15 روز نیان سر کار به دلیل مشکلات خود کارفرما، نبودن مواد اولیه و دیگر مسائلی که داره، اون مسئله به قول معروف نیست، ولی کارگرایی که در حال حاضر نونشون با کارشون با موجودیت کارشون تعیین میکنه اینا معترضن، چون 4-5 ماه حقوق نگرفتن و حدود 14 ماه دفترچه‌هاشون تمدید نشده و تازه این ما هم یالا جاهای دیگه هم که این آقای صفا کارخونه داره خبرش به گوش میرسه، مثلا صفا توس، اونا هم 4 ماه حقوق نگرفتن، کارخونه های دیگه داره در قزوین، در جاهای دیگه اونا هم حقوق نگرفتن. یعنی نه تنها این کارخونه است و کارخونه پروفیل استا و اونم حدود 3-4 ماه حقوق نگرفته و دفترچه‌هاشون هم 3 ماه تمدید نشده. یه بحث کلیه، یعنی من این کارگرا اینطوری نگاه میکنن که اصلا این کارخونه ها رو به امان خدا رها کرده و کاری به هیچی هم نداره و اینجا فقط کارگرا داره ضرر میکنن.
بله آقای احسانی راد، با توجه به این اقدام متحدانه 1000 کارگر که در واقع الان پشت در کارخانه اینها را گذاشتن، آیا در این کارخانه و سایر شرکت هایی که متعلق به همین کارفرما هست آیا تشکلاتی اونجا وجود داره؟
ببینید در طی این 30 سال حقیقتش اینه که بخصوص در مجتمع های این آقا، یعنی آقای رستمی صفا، اجازه هر گونه هر گونه تشکلی، یعنی انجمن سنفی، حتی نمایندگی کارگر داده نشده. ایشون خیلی زینفوز بوده در مقامات شهری و کشوری که اجازه ایجاد هیچ تشکلی رو نداده و به طور واقعی در حال حاضر تشکلی علنی باشه، رسمی باشه، شکل نگرفته. ما بین خود کارگرها به صورت مجمع عمومی این تشکل وجود داره و کارگرها با نشستن دور هم و اون جمعی که هستن به طور کلی تصمیم میگیرن. و به دلیل اینکه اگر در حال حاضر نماینده بفرستن، یعنی 10 تا 20 تا یا 15 تا نماینده بفرستن، بلافاصله اون نماینده شناسایی و اخراج میشن، چون تجربه این کار رو دارن و تا حالا هم شده و حتی سال پیش تا 20 تا کارگر از همینجا اخراج شده. این تجربه رو دارن که نماینده معرفی نکنن. متاسفانه این جمعی که وجود داره کارگر رو به اون سمت میبره که فقط به صورت مجمع عمومی جلسه برگزار بکنه و خواهان مطالبات خودش باشه. اگر که در طی همین 7-8 در روزی که من حالا این جریان کار صفا رو پیگیری میکنم، اینقدر این کارگرا خسته شدن، اینقدر این کارگرا خسته شدن و به همه جا مراجعه کردن که حتی 50 یا 100 نفرشون جمع نمیشه که بره دنبال پیگیری بکنه و وزارت کار یا مثلا فرمانداری یا جای دیگه. چرا؟ چون تمام این کار رو رفتن و هیچ گونه واکنش مثبتی ندیدن، در نتیجه در حال حاضر بلا تکلیف موندن به همین صورت.
یعنی با توجه به این روند فرسایشی که به کارگرها تحمیل کردن، یعنی هیچ امید و چشماندازی برای بهبود شرایط و دریافت مطالبات موفقه کارگران نیست؟
دقیقاً. ببین، این فقط یک بنبسته به نظر من. این بنبستی که در حال حاضر به وجود میاد، این بنبست به ضرر همه جامعه است، چون در نتیجه این بنبست و لحاظ نکردن هیچ راه حل قانونی، راه حلی که بتونه کارگر به حق حقوقی برسه که بتونه امیدوار باشه به آینده خودش و کار بکنه، به نظر میرسه با این بنبست راحل رو به یه جایی به سمتهایی میبرن که جامعه دو قطبی بشه و واکنشهایی فراتر از اون چیزی که در حال حاضر انتظار میره کارگرها انجام بده. چون کارگری که به این بنبست و به این جا رسیده دیگه امکان داره دست به هر کاری بزنه. متاسفانه مقامات شهر ما، مقامات کشوری ما هیچ گونه به این مسائل توجه نمی کنن و هر لحظه این جریان کارگری که مثل چی بگم، مثل آتش زیر خاکستر میمونه، امکان شعله ور شدن اعتراضهای شدیدش وجود داره و این امکان داره که در یک حالتی دیگه خودش رو نشون بده و حتی در اعتراضات سراسری و اعتصابات عمومی گسترده. اگر و به همین دلیل میگم اینجا وقتی که جای پایی نشون نمیدن که نمیتونه از مطالبات حد اقلی خودش رو بگیره، این واکنش ها امکان پذیره، امکان داره به اون صورت خودش رو نشون بده.
بله آیه احسانی راد، من بسیار سپاسگزارم از این اطلاع رسانی شما و برایتان آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
سلامت باشید، درود بر شما. من از اینکه با ما تماس میگیرید و اخبار کارگری و صدای کارگران رو به جهانیان میرسونید، به مردم متمدن میرسونید، به همه جا میرسونید که میتونن کمک ما بکنن و اینجا از این بنبست نجات پیدا بکنیم، خیلی از شما متشکرم.
زنده و پایدار باشید.
قربان شما، سلامت باشید.
یه کارگر به نام کارگر که بهش کلی عقده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از زرد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کبابو توی فیلم ها میبینه، حتی خونوادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق سه ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست. متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، ادهی سوار و ادهی تو تحریم پیاده، کارگر قشر بیچار است که سر کار میره، وقت استراحتش هم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی هاشون رو پشت نرده میبرم، با پولش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیکه نون میچاره، اون وقت آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشت آمد به تکه جیب ساره بدشونن. آره با تو هم، با تو که گونی گونی پول داری، تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که که شده تم خفت و بچش برو تو خیابون ببین احبه ملت و بچش.
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خانه شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، تن عشقش یه سیگاره که رو لبهاش دود میشه، با هر کاری که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
کارگر حق داره که میاد خیلی بجوش، تو دلش مونده حسرت خریده یه کیلو گوش، یه کیلو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده، ما خواهد بدبستی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده وادارش بره خودزنی بکنه جلو زن داغ دارش، میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش، میگن کف نگو هر چیزی یه حکمتی داره، میگن حکمت اینه که زندگی نکبتی باره، فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم که من یه سوال فقط دست از یه سوال دارم، چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، دهی سوار و دهی تو تحریم پیاده، مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن، ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسه یه پاکت سیگاره، اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره انصاری، چون همه تا حقوق کارگری میمیره.
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خانه شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، هم عشقش یه سیگاره که رو لبهاش دود میشه، با هر کاری که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم عالی نیست، من خودم هم یه کارگرم، یه کارگر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش میکند. شنبه اول نوامبر برابر با 10 آبان روز جهانی کوبانی بود. به فراخوان تعداد زیادی از پژوهشگران، روشنفکران، برندگان جایزه نوبل و فعالین سیاسی در بسیاری از شهرهای 5 قاره جهان، مردم در مارش جهانی علیه داعش و در حمایت از کوبانی و برای انسانیت به خیابان‌ها آمدند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای عمار گلی در آلمان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای گلی.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای گلی در ابتدا بفرمایید امروز در برلین چه خبر بود در این مارش جهانی علیه داعش و در حمایت از کوبانی؟
همونطوری که شما هم اعلام کردید که امروز روز جهانی کوبانی ها به عبارت دیگه روز جهانی همبستگی با مقاومت کوبانی بود، همزمان با بسیاری دیگه از نقاط جهان از توکیو بگیرید تا آفریقای آمریکای لاتین و آمریکای شمالی، کشور آلمان هم به صرف وجود بسیاری از شهروندان کرد و فعالین چپ ایران و خاورمیانه از اعراب و ترک گرفته، امروز در کارزار همبستگی با مقاومت کوبانی شرکت کردند. در شهر برلین بنا به فراخوان بسیاری از احزاب و جریان‌های سیاسی، خصوصا احزاب چپ آلمان و احزاب کرد، حزب اتحاد دموکراتیک و جمعیت کردهای مقیم مرکز آلمان، تعداد زیادی از شهروندان کرد و غیر کرد در خیابان‌های برلین دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. پلیس برلین امروز اعلام کرد که حدود 5000 نفر در گرد همایی و راهپیمایی امروز برلین شرکت کردند. در این میان نکته قابل تأملی که است در راهپیمایی برلین حضور بسیاری از گروه‌های چپ و آنارشیست آلمان بود که با پرچم و با شعارهایی در همبستگی با کوبانی در این تجمع و گرد همایی شرکت کرده بودند. این گرد همایی ساعتی پیش با خوندن یک بیانیه در شهر برلین خاتمه یافت و احتمالاً طی روزهای آینده مثل هفته پیش این کارزار همبستگی با کوبانی ادامه پیدا میکنه.
آیه عمار گلی، در این بیانیه پایانی به چه نکاتی اشاره شده بود؟
نکاتی که در بیانیه پایانی گرد همایی برلین به اون اشاره شده بود، یک این بود که مقاومت کوبانی تنها مقاومت یک شهر و مردم کرد و ملت کرد نیست، چون گروهی که به کوبانی حمله کرده خطر جدی از یک نوع فاشیسم اسلامی هستش که کرامت و انسانیت رو نشانه رفته. برای همین از تمام آزادی خواهان، از تمام کسانی که در راه مبارزه برای برابری و انسانیت مبارزه می کنند دعوت به عمل اومده بود که مردم کوبانی و تجربه‌ای که در رژاوا کردستان سوریه و کوبانی علل خصوص داره شکل می گیره و برابری و یکسانی مردم در اون نشانه رفته حمایت کنن از این تجربه و به هیچ وجه این تجربه‌ای که به سان کمون پاریس بوده، به سان مبارزه چپ‌های اسپانیا بوده و زاپاتیستاهای مکزیک، از اون حمایت کنن و اینکه صدای مبارزان کرد در کوبانی رو به گوش جهانیان و افکار عمومی جهان برسونن و اقدامهای عملی رو خواستار بشن در راستای حمایت از مقاومت کوبانی.
بله آیه گلی، به نظر شما این اقدامهای عملی در حمایت از کوبانی چگونه باید باشه؟ آیا همین مثلا گسیل پیشمرگان به کوبانی به نظر شما آیا دارای حائز اهمیت است با توجه به این کمیت 150 نفر یا حداکثر 200 نفری آنها؟ چقدر این میتونه نقش داشته باشه در مقاومت کوبانی؟
شما به نکته خوب اشاره کردید. این موضوعی که در راستای حمایت از مقاومت مبارزان کرد در کوبانی بسیار حائز اهمیته، مسئله تسلیحات و مهماتی هستش که اونا با کمبودش مواجه شدن. حضور 150 تا 160 پیشمرگی که از اقلیم کردستان به کوبانی اعزام شدند به عبارتی بعد از هماهنگی‌هایی که با مدیریت اجرایی سه کانتون جزیره کوبانی و افرین شده بود، این پیشمرگ‌ها به کوبانی اعزام شدند و حضور پیشمرگ‌ها در حقیقت همانطور که وزیر نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان اعلام کرده بود برای شرکت مستقیم در جنگ با داعش نیست. در حقیقت با تسلیحات سنگین و نیمه سنگینی که پیشمرگ‌ها با خودشون بردن به کوبانی، مواضع داعش رو از دور هدف قرار میدن که یگانهای مدافع خلوی، یگانهای مدافع زند بتونن نیروهای داعش رو به عقب برونن و از اعزام نیروهای پشتیبانی به داعش که از شهرهای رقا، حلب و دیرزور مدام داره نیرو به کوبانی اعزام میشه جلوگیری کنن. به عبارتی صالح مسلم هم در همین راستا گفته بود که مشکل کوبانی مشکل اعزام نیرو نیست، مشکل تسلیحاته، چون در مورد تعداد مبارزانی که دارن توی این شهر از کوبانی دفاع میکنن با کمبود نیرو مواجه نیستن، در حقیقت با کمبود اسلحه و مهمات خصوصا تسلیحات سنگین مواجه هستن. این بخشی از ماجرا بود. بخش دیگری از ماجرا اینه که غرب و بسیاری از کشورهایی که دایره دموکراسی دارن تا پیش از مقاومت کوبانی چشم خودشون رو بر اون تجربه‌ای که در کوبانی و کانتون‌های دیگه جزیره و افرین در حال رخ دادن بود بسته بودند و به طور مشخص داشتن از گروه‌های اسلامی تندرو مثل جبهه النصره و غرباء شام و جیش الاسلام و تا این اواخر از داعش حمایت می‌کردند. بخشی از حمایتی که میشه از کوبانی کرد اینه که راه رو بر تسلیح داعش ببندن و اینکه مواضع داعش رو در نقاطی که خودشون تحت کنترل داعش و قدرت دارن رو هدف قرار بدن، یعنی به عبارتی پشت جبهه کوبانی رو هدف قرار بدن تا مبارزان کرد بتونن نیروهای داعش رو پس برونن. این مقاومتی که ما میبینیم در کوبانی خوشبختانه و در عین حال متاسفانه ما نمونهش بعد حملات داعش به موصل و پس از اون نمونه ای از این مقاومت رو شاهد نبودیم. در عراق سه ارتش مستقیما دارن، در عراق و سوریه سه ارتش مستقیما دارن با داعش میجنگن ولی هر روز در حال عقب نشینی هستن و شهرهای بیشتری رو از دست میدن. اما ما در کوبانی و در کانتونهای جزیره و افرین با چنین امری مواجه نیستیم، چون مبارزه‌ای که در کوبانی و در دیگر نقاط غرب کردستان داره شکل میگیره و شکل گرفته برای دفاع از کرامت انسان و برابری انسانها چه زن و چه مرد هستش، ولی در عراق و سوریه این دفاع یک دفاع قدرت و هژمونی که برای قدرت ما صرفا نمیتونیم اشاره به انسانیت بکنیم یا اشاره به دفاع از کرامت انسان. همونچه که شما شاهدید ارتش سوریه از سمتی مردم بیگناه میکشه و داعش هم از سمتی دیگه و گروه های دیگه هم از سمتی دیگه، در نتیجه فرق ماهوی و فرق زیادی با هم ندارن در بستر این ماجراهایی که الان داره رخ میده.
با توجه به نکاتی که برشمردی اشاره کردید و از جمله مثلا سقوط چند ساعتی شهر 2 میلیونی موصل در مقابل داعش و عدم مقاومت پیشمرگه های اقلیم کردستان در شنگال و سقوط این شهر، مقاومت جانانه و ستودنی کوبانی ناشی از چی هست به نظر شما؟ یعنی در واقع این قدرت برگرفته از کجاست، از چه نیروی هست و آیا در واقع این محاصره کوبانی صرفا محدود به همین 6 هفته اخیر هست یا پیش از این هم در واقع کوبانی در محاصره بوده و مقاومت ادامه داشته؟
جناب روشن، برای اینکه ما موضوع رو یکم بازتر کنیم و برای شنوندگان شما بهتر این تابلو رو تشریح کنیم باید به رویدادهای 2 سال پیش اشاره کنم. این چیزی که الان در کوبانی داره اتفاق میفته در حقیقت از پس از آغاز بحران سوریه وجود داشته، ولی به دلیل سانسور خبری که بر روی غرب کردستان یا کردستان سوریه بوده، ما در مقاطع مختلف شاهد انعکاس اونا نبود. خب من اشاره میتونم بکنم که به نبردهای یک سال و دو سال پیش سرکانی که جبهه النصره شاخه القاعده تو سوریه همراه با ارتش آزاد سوریه و با پشتیبانی لوجستیک ترکیه به شهر سرکانی در کانتون جزیره حمله کردن و این درگیری ها نزدیک به 2 ماه طول کشید تا در نهایت نیروهای کرد، یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زن موفق شدن که این نیروهای رادیکال و نیروهایی که به هیچ وجه نمیتونن دموکراسی و آزادی و برابری رو با خودشون به همراه بیارن رو از شهر بیرون کنن. در حقیقت این مقاومت کوبانی یک مقاومت 2 یا 3 ساله است. کوبانی به صرف وجود جغرافیه مشخصش از 3 جهت محاصره است و از روزی که کوبانی از دست نیروهای بشار اسد آزاد شده، از طرف نیروهای ارتش آزاد جبهه النصره، غربا و شام، دولت ترکیه و این اواخر هم داعش کاملا در محاصره بوده و به صورت مداوم تحت حمله این گروه ها بوده. پس مقاومت کوبانی یک مقاومتی نیست که طی 2 ماه گذشته شکل گرفته باشه. در خصوص اینکه چرا موصل سقوط میکنه و چرا کوبانی یک شهر کوچیک سقوط نمیکنه، چرا موصل با 80 هزار نفر نیروی مسلح و نزدیک 120 تانک و انواع اقسام سلاح و تجهیزات سنگین و حمایت ارتش عراق و ارتش ایران از موصل سقوط میکنه ولی کوبانی با اسلحه فردی سقوط نمیکنه؟ یک نکته فقط انسان میتونه در موردش حرف بزنه، اینه که جنگی که یا مبارزه‌ای که مبارزان کرد میکنن یک مبارزه فکریه. در حقیقت مبارزان کرد نه برای پول میجنگن، نه برای کسب قدرت و نه برای چیز دیگه، یعنی دقیقا نقطه مقابل ارتش های مزدوری هستن که در عراق و سوریه و ایران دارن جنگ میکنن برای قدرت، برای بست هژمونی کشورهای منطقه و برای بست هژمونی گروه های قدرتمند در منطقه. نیروهای کرد یک نیروی عرض کنم برآمده از یک فکر برابری طلب که همه انسان ها با همه گروه های زبانی، گروه های اتنیکی و نژادی رو برابر میدونه و تمام این گروه ها رو در خودش جذب کرده بدون هیچ نوع تبعیض و نابرابری. در نتیجه ما میتونیم بگیم که جنگی که مبارزان کرد با داعش میکنن جنگ ایدئولوژی، یک ایدئولوژی برابری خواه و مساوات طلب داره با یک ایدئولوژی تاریک بسیار رادیکال اسلامی که سعی میکنه مثل فرانکشتاین هر چیزی رو ببلعه و در خودش هضم کنه. در نتیجه این مبارزه برآمده از فکر و اعتقاد مبارزان کرده برخلاف چیزی که ما تو عراق و سوریه شاهدیم.
بله، شاید جا داشته باشه که همینجا از آسی عبدالله رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک جمله‌ای را نقل کنم که عنوان کرده دفاع از انسان هدف اصلی ماست. با این اشاره پرسشم اینه که در این جنگ آیه عمار گلی نقش زنان بسیار برجسته است در سطوح حتی فرماندهی نظامی، ارزیابی شما از این قضیه چی هست؟
در مورد نقش زنان در مبارزات غرب کردستان یا کردستان سوریه، همون عبارت کلاسیکش، باید خدمتتون عرض کنم که این مبارزه بر نمیگرده به بعد بحران سوریه. در حقیقت این مبارزه بر میگرده به آرا و افکار و ایدئولوژی که مبارزان کرد در غرب کردستان دارن از اون پیروی میکنن، با استناد به این افکار دارن مسیر مبارزاتیشون رو تعیین میکنن. مبارزه‌ای که خط اصلی که بر اون استوار شده اینه که آزادی انسان از آزادی زن میگذره. یعنی تا یک جامعه نتونه زنانش رو به حدی از برابری با مردانش برسونه، نمیتونه به هیچ نوع آزادی و حتی دموکراسی دست پیدا کنه، چون نصف جامعه تحت انقیاد نصف دیگه جامعه است. پس در نتیجه تا زمانی که زنان نتونن حضور چشمگیری داشته باشن در صفوف مبارزه، در سطح مدیریت کلان و در رهبری جامعه، نمیتونه یک جامعه اون به اهداف و اون آرمان‌های برابری خواهانش برسه. در حزب، همونطوری که شما اشاره کردید، در حزب اتحاد دموکراتیک از چند سال پیش قوانین رو در اساسنامه‌شون تعبیه کردن که بر اساس اون حداقل باید 40% اعضای حزب زن باشن و ساختار مدیریتی حزب هم باید مشترک باشه، یعنی یک رهبر مشترک مرد و زن وجود داشته باشه. به همین دلیل از پایه دارن ساختار اجتماعی جامعه رو با بازگشت به خودشون اصلاح میکنن. این چیزی که ما تو رژاوا شاهدیم، مبارزه یک مبارزه جنسیتی هم هست، در این حال دارن برای دفاع از کرامت انسان و بشریت مبارزه میکنن. مبارزه جنسیتی که میتونه دقیقا نقطه مقابل داعش باشه، چون داعش دقیقا همچنان که زن رو به عنوان یک ابزار جنسی برای مرد تعریف میکنه، در طرف مقابل زن یک مبارز و یک رهبر تعریف شده و یک انسان برابر با دیگر انسان ها. این فرقی نمیکنه که این زن چه آشوری، ارمنی، کرد یا عرب باشه. برای یک مبارزه جنسیتی باید تمام آرمان هاشون رو ردیف کردن که بتونن به اون جامعه ایدئالی که میخوان برسن. و بخشی از این حملاتی که به کوبانی داره میشه، بخش بزرگیش هم مربوط میشه به آرمان شهری هستش که تقریبا توی کوبانی داره شکل میگیره و زنان، اتنیک ها، گروه های زبانی، فارغ از هر نوع جدایی و فرقی، دارن در این تجربه همزیستی مسالمت آمیز و همزیستی مشترک شرکت میکنن. و متاسفانه و در این حال بازم میگم خوشبختانه، نیروهای هژمونیکی که توی خاورمیانه هستن تا به تحمل چنین تجربه‌ای رو ندارن، همچنان که توی اسپانیا نداشتن و همچنان که توی مکزیک نداشتن. کوبانی و تجربه کوبانی، یک آدم میتونه اینطوری تعبیرش کنه که یک گلستانی میتونه تعبیرش کنه که در میان جهنم خاورمیانه سر برآورده.
بله آیه مارگولی، در واقع یک تصویر بسیار زیبایی ارائه دادید، گلستانی در میان جهنم. و همین موضوع باعث میشه که در واقع انسانها، نیروها به آینده این گلستان در این جهنم بیشتر دلنگران باشه. و در این میان آیه امارگولی، دیداری بین صالح مسلم، رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک و نمایندگان آمریکا صورت گرفته. به نظر شما این مذاکره و این دیدار آیا تأثیری در آن چیزی که در کوبانی تا کنون تجربه شده و عملاً در واقع به صورت یک آرمان شهر کنونی در اومده، چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا روند خودمدیریتی را در آنجا آیا تحت تأثیر قرار نخواهد داد؟ کلاً آیا در این رابطه میشه نگران بود یا نه؟
من اینجا لازمه که یک موضوعی رو برای شما توضیح بدم. همونطور که قبلا هم شما اشاره کردی و منم اشاره کردم، در حال حاضر ما با یک نیروی مواجه هستیم که غیر قابل تحلیله از نظر ایدئولوژیک و از نظر بعد عملیات رسانه‌ای و بعد عملیات جنگی. داعش نیرویی هستش که غیر قابل تحلیل و غیر قابل پیشبینی هستش. من برای شما یک مثالی بزنم. از توی همین دو ماه اخیر که داعش به کوبانی حمله کرده و به کانتون کوبانی بخش نزدیک 300 روستای کانتون کوبانی رو تسخیر کرده، همزمان داعش داشت به شهر حمص در سوریه حمله میکرد، یعنی در فاصله نزدیک 400 تا الا 500 کیلومتر در غرب کوبانی. همزمان با حملاتی که به کوبانی میکرد، به طور ناگهانی یک حمله وسیع رو به بغداد آغاز میکنه، دقیقا در فاصله نزدیک 1100 کیلومتر در شرقی ترین نقطه عراق. کسی نمیتونه تحلیل و پیشبینی درستی از آنچه که داعش داره صورت میده و میکنه رو ارائه بده. این صرفا من رو شامل نمیشه و شما رو هم شامل نمیشه. نیروهای موجود در قدرت و نیروهای تأثیرگذار در منطقه، علل خصوص آمریکا، ترکیه، ایران و روسیه هم شامل میشه. به همین دلیل این کردها نیستن که به حمایت هوایی ائتلاف نیاز دارن و حمایت تسلیحاتی ائتلاف نیاز دارن. این ائتلاف هست که به شدت به نیروی مبارزاتی کردها در غرب کردستان و کوبانی احتیاج داره، چون تنها گروهی که و تنها مبارزانی هستن که تونستن ظرف 4 ماه گذشته مقابل حملات داعش ایستادگی کنن و این گروه رو متوقف کنن و در بسیاری از جبهه‌های جنگ داعش رو به عقب برونن. یعنی اگر ما یک نگاه پراگماتیستی سیاسی به قضیه بکنیم، یک بدبستانی هستش که هم گروه های کرد به تسلیحات ائتلاف احتیاج دارن و در عین حال ائتلاف هم احتیاج به مبارزانی که احتیاج به گروهی داره که بتونه این داعش رو متوقف کنه. نشریه شپیگل تقریبا یه هفته پیش در آخرین شماره خودش به این موضوع اشاره میکنه که ملتی که مطرود شده و فراموش شده به تنهایی داره در مقابل حملات داعش ایستادگی میکنه و هیچ کشور و هیچ نیرویی هم حاضر به همکاری باهاش نیست، علارغم این که باهاشون همکاری نمیکنن، یعنی به عبارتی همکاری گسترده‌ای که بتونن حملات داعش رو در کوبانی پس برونن. کردها و مبارزان کرد، یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زن، تونستن با اسلحه فردی خودشون مقابل تانک و انواع اقسام تسلیحات سنگینی که از ارتش عراق و ارتش سوریه به غنیمت گرفتن مقاومت کنند و این حملات رو متوقف کنند. در نهایت من معتقدم که این یک نیاز دو طرف است و باز نیز من معتقدم که نیازی که ائتلاف و کشورهای قدرتمند منطقه به مبارزان کرد دارن بیشتر از نیازی هستش که مبارزان کرد در کوبانی و کانتون‌های جزیره به ائتلاف دارن، چون دو ساله که مبارزان کرد بدون هیچ نوع حمایتی دارن با این نوع گروه‌های تندرو و گروه‌هایی که بشریت رو نشان رفتن مبارزه می‌کنن.
آیه عمارگلی، به عنوان سوال پایانی به نقل از گویا انور مسلم اگر اشتباه نکرده باشم گفته که آغاز پایان داعش از کوبانی خواهد بود، نظر شما در این رابطه چی هست؟
من خودم انسان چپ هستم، دیدگاه های من یک دیدگاه های چپی هستش و معتقدم که هیچ وقت یک نیروی تاریک و نیرویی که انسانیت رو هدف گرفته باشه نمیتونه در مقابل افکار آزادی خواهانه و برابری طلب به پیروزی دست پیدا کنه، همونطوری که ارتش نازی نتونست به اون اهدافی که در سر داشت دست پیدا کنه و همونطوری که فالانشای فرانکو بعد از سالها انقیاد اسپانیا و کشتار ده‌ها مبارز چپ و سوسیالیست نتونستن به اهداف خودشون دست پیدا کنن، همونطوری که انور مسلم در گفتگو با خود من عنوان کرد که هرگز و هرگز کوبانی سقوط نمی کنه و آغاز پایان داعش از کوبانیه، منم معتقدم که کوبانی آغازیست بر پایان داعش. و این نه امروز برای ما ثابت شده، از روز اولی که مبارزان کرد سینه به سینه و فشنگ به فشنگ دارن با داعش می جنگن و با این گروه بسیار رادیکال دارن مبارزه می کنن، برای ما مسلم بود، چون یک مبارزه‌ای هستش که بر اساس اعتقاد و ایمان شکل گرفته، نه بر اساس مادیات و مزدوری برای جریان‌های قدرت در منطقه. این یک مبارزه هستش که از بطن جامعه شکل گرفته، مبارزه ای هستش برای بازگشت سیاست به مردم، مبارزه ای هستش برای بازگردوندن مردم به قدرت و نه عکس اون. مبارزه ای هستش که جنسیت رو نفی میکنه و انسانها رو مثل انسان خطاب میده و نگاه میکنه و تعریف میکنه. در نتیجه من معتقدم که کوبانی نه تنها امروز پیروز شده، کوبانی از روز اول پیروز بوده و تنها زمان نیاز داره که این پیروزی به ثمر برسه.
آیه عمار گلی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما و شنوندگان عزیزتون خیلی تشکر می‌کنم. تنها نکته‌ای هستش که من دوست دارم مثل یک اعتقاد شخصی اعلام کنم، این که تجربه‌ای که در غرب کردستان در حال شکل گرفتن تجربه‌ای هستش که تمام مبارزان چپ سالها و شاید بگم دهها و صدها برای مبارزه کردن، مبارزه‌ای که در غرب کردستان در حال شکل گیری و الان می‌بینیم، مبارزه‌ای هستش که بر خون هزاران انسان مبارز در اقصا نقاط دنیا شکل گرفته و ادامه دهنده راه اونهاست. تجربه کوبانی تجربه است برای تمام انسانهای آزادی خواه و برای بشریت، و من امیدوار هستم و بسیار مایه مباهات برای من که تجربه مثل کوبانی و مبارزان کرد تونسته جامعه جهانی و بسیاری از انسانها رو که تا چند وقت پیش هیچ اطلاعی از وضعیت خاورمیانه نداشتن رو به پا خواستند و تونستن از این تجربه حمایت کنند.
کوبانه رمزی برخودان و برگری لکرد، کوبانه هاواره بو دنیا، کوبانه رشبایکو دچیت کوش کی سپی و تو ربونی همو الاتکان خبرکاتو سلگل شقا مکانکا وله گر سری کوبانه ببرن او سری واشنطنو تکساسی شبردره بو بدنگن کوبانه بروخه پیکری آزادی ایوا هیچ معنای چی نامینه بو دمان کندر خواردی پلانکانتان ای جورج کندی سرو کم مزنکی ایوا لچویا ای وابریار نبو لهر چویا داعش آگر بی ایوا آوبن اره ایوا کوبانی نبینن اره کوافو کویاما بابه بروانه میجو کتایی نهاتوا لشنگالو کوبانیه و میجوی خن دست بیکاتوا. کوبانی منداله که به نسکی گریانه و لشقا مکانی پاریز دا نزاکا وله آلیر ایو بریارتان دا که نهیلن شمشم کیرکان چاو من در بینن امن الله وارکا او گری لکانی ایمن که خویننو شری لافاوکی ترسناگکن کوچه بکوچه فرنسا گره و چه دمالی الیکساندر دو ماله چون بی ایو بیدن بن بیدنی ایو لمیجو و تایستا پلیکی رشا بناو چاوانی میجوی مروفایتی و
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو؟
الو، سلام و وقت بخیر. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه خیر، بی موقع نیست.
عرضم خدمتتون که با شهروندان ارومیه در رابطه با حمایت مردم ارومیه از مردم کوبانی گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنی؟
حتما، با تجربه اینکه خودم هم کردم خیلی مایلم.
بفرمایید که در شهر ارومیه در حمایت از کوبانی چند بار تظاهرات کردند؟
درسته، حدود یکی دو دفعه تظاهرات شد مقابل سفارت ترکیه و تو همه شهر کلن همه کردها، ترکا، خیلی به حمایت کوبانی تظاهرات کردن، هرچند کار خاصی از دستمون بر نیومد.
ولی میدونی که همین حمایت ها بسیار دلگرم کننده بوده و همزمان در شهرهای مختلف جهان هم از مقاومت کوبانی در واقع پشتیبانی کردن، به خیابان ها اومدن.
درسته، تنها کاری بود که از دستمون برمی اومد.
در واقع کم کاری هم نبود در شرایطی که بسیار دشوار هست به خیابان آمدن.
درسته، ولی خب کار چندانی هم نتونستیم براشون بکنیم. تنها کاری که کردیم بود که ازشون حمایت کنیم و همه کار اصلی رو خودشون انجام دادن.
بله، واقعیت رو می فرمایید که آنها دست تنها در واقع در مقابل هجوم وحشیانه داعش، دولت اسلامی، دارن جانانه مقاومت میکنن.
بله درسته.
خب در این تظاهرات ها شعارها چی بود در حمایت از مردم کوبا؟
من نتونستم تو این تظاهرات شرکت کنم، اما خب دوستان که بودن شعارها، تنها چیزی که شعاری که داده شده این بوده که کوبانی بفهمه که تنها نیست، همه مردم تموم دنیا حمایت میکنن ازشون در مقابل این ظلمی که بهشون شده.
خب چه تیپ آدمای اومده بودن؟
از هر قشری بود، از هر قشری، هر کسی که انسانیت تو وجودش زنده باشه، نه از کوبانی بلکه از هر ملت دیگه‌ای که بهشون ظلم بشه حمایت میکنه.
یعنی صرفاً کردها نبودن؟
نه صرفاً کردها نبود، چه فارس، چون ارومیه شهری که از هر زبونی اینجا زندگی میکنن، چه فارس، چه کرد، چه ترک، چه هر زبون دیگه ای، ارمنی، آشوری، همه ازشون حمایت کردن. میگم دیگه، هر کسی که انسانیت تو وجودش باشه مقابل ظلم صداش در میاد، ربطی به کرد و فارس یا هر قشر و ملیت دیگه ای نداره.
بله، حالا به نظر شما این داعشی ها کیا هستن؟
نمیدونم، عقاید خودشون رو دارن ولی حق ندارن ظلم کنن به هر آدمی. شناخت خاصی از داعش یا این قشرهای دیگه ندارم من، چه داعش چه هر قوم دیگه ای. درسته هر چه آدم ظلم بکنن، ولی من به خودم اجازه نمیدم تا وقتی که ازشون شناخت ندارم در موردشون نظر بدم، چون واقعا شناخت خاصی ازشون ندارم.
ولی آیا در جریان اعمال اونها که هستید؟
درسته، و... تا حدودی بله، همین که ظلم میکنن میرن زیر سوال.
بله، و الان بیش از یک ماه هست که کوبانی را در واقع با توپخانه و تانک و سلاح سنگین میکوبند و محاصره کردند.
همین کارشونه که باعث شده که مردم هر قشری به تظاهرات و به حمایت از نه کوبانی، همه اونایی که داعش و همه قومیت‌های دیگه بهشون ظلم کردن پاشن دیگه. ولی خب من در کل میگم شناختی از داعش ندارم من.
به عنوان یک شهروند ایرانی، به نظر شما این مقاومت ستودنی کوبانی ناشی از چی هست؟
چه کوبانی چه هر جای دیگه، وقتی بهشون ظلم میشه معلومه که مقاومت میکنن، دست رو دست نمیذارن که صبر کنن چه میدونم به حریمشون تجاوز بشه. هر کسی وظیفه داره که مقابل اینجور ظلما وایسه.
بله، فرمایش شما کاملا درست و متین، ولی مسئله اینجاست که مقاومت کوبانی یک مقاومت ویژه‌ای هست که در واقع نگاه جهان را به خودش جلب کرده و ستودنی هست.
درسته. شاید اگه هر قومیت دیگه هم، شاید اصلا وقتی این اتفاق خود نخواسته برای ایرانیان پیش بیاد همچین مقاومتی دیده بشه ازشون، من فکر نکنم این مقاومت فقط مختص به کوبانی باشه.
ولی ویژگی کوبانی اینه که خب زن و مرد در دفاع از زندگی خودشون واقعا مقاومت جانانه می کنن.
درسته. خب کوبانی یه منطقه مرزیه، چه زن و چه مردشون تو سختی بزرگ شدن، تواناییشون شاید بیشتر از ماهایی باشه که تو رفاه آرامش داریم زندگی میکنیم، شاید تا حدودی از این موضوع نشست بگیره.
خب آیا به نظر شما از این نشست نمیگیره که در واقع اونجا یک برابری اجتماعی بین زن و مرد به وجود اومده؟ یعنی یک ایده‌ای که در واقع عملاً زن و مرد رو در عرصه اجتماعی برابر کرده.
تو هر موقعیتی وقتی آدم مورد ظلم قرار بگیره، تو هر موقعیت سختی مطمئنن زنان پا به پای مردم میتونن مقاومت کنن و وظیفه نظامی انجام بدن. بازم میگم به نظر من دلیلش اینه که زناشون هم پا به پای مرداشون تو موقعیت سخت بودن، چون روی منطقه مرزی خیلی سخت اتفاقای عجیب غریب واسهشون پیش اومده. شاید ما فقط از داعش، حمله داعش خبر داشته باشیم، ولی کوبانی خیلی وقت ها مورد حمله قرار گرفته.
بله، این نکته بسیار مهمی هست که اشاره کردین. به نظر شما از چه جنبه های کوبانی مورد در واقع تهاجم قرار گرفته؟ از سوی چه کسانی؟
ندارم، چون واقعا نمیدونم. فقط اینو میدونم که کوبانی خیلی وقت مورد تهاجم قرار گرفته، اما نمیدونم از چه جهتی به چه دلیلی. در این مورد نظر خاصی ندارم.
خب خانم،
خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. من متاسفانه نمیتونم بیشتر از این باهاتون حرف بزنم، ولی باز موفق باشید.
زنده و پایدار باشید. منم بسیار سپاسگزارم از شما.
ممنون، مرسی از تماستون.
کوبانی رو غم گینا دشاوی تلاش بخوینا، هسر جوان دبارینا آخ کوبانی، هسر جوان دبارینا آخ کوبانی. Thank you.
من برگران او نشانی من بخیر و آوائیان فاری من بو بیلمی جو کالکن دایمان فرگراوان او نشانی من بخیر و آوائیان فاری من بو بیلمی جو کالکن نشیمانم دولن فار دولن سیدار آدمین هر دبی آلای شکاوا بی ولاتم سرکمی نشیمانم دولن فار دولن سیدار آدمین هر دبی آلای شکاوا بی ولاتم سرکمی
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.